شنوندگان عزیز، ما فردا چهارشنبه در خصوص موضوع روابط مالی زن و شوهر که میبایست در حین ازدواج مشخص بشه صحبت میکنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون. برنامه بعدی کتاب بازار.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی، همین ساعت یه چرخی بزنیم تو دنیای کتابا و راجع به کتابهای حوزه موفقیت فردی و اقتصادی با کارشناسان برنامه گپ بزنیم، به این امید که بتونیم یه دفترچه راهنما از این کتابا درست کنیم، در مسیر زندگیمون کنارمون باشه و بتونه سر به زنگاها به دردمون بخوره. همراه با کارشناس حوزه کتاب و البته روانشناس هستیم در این قسمت از برنامه کتاب بازار، صادق علیخانی نازنین و آدم حسابی. صادق عزیزم، سلام میگم بهت و خیلی خوش اومدی به برنامه کتاب بازار و تا باشه از این روزا.
سلام و عرض احترام. اول ممنونم از لطف و مرحمت شما که اغراق کردید. قطعا من در این حد نیستم و خوشحالم که میتونم در خدمت شنونده و بیننده های گرانقدر باشم. امیدوارم که صحبت هایی که میکنیم براشون ارزنده باشه.
انشاءالله. امروز با چه کتابی همراهیم صادق؟
یک کتابی رو بررسی میکنیم با هم دیگه به نام کتاب معامله‌گر منضبط. خب کتاب ها در حوزه اقتصادی به خصوص این روزها برای خیلی ها میتونن جذاب باشن.
بله.
برای کسانی که سودای سود کردن دارن، به دنبال توسعه فردی هستن، به دنبال کنجکاوی های اقتصادیشون هستن، کتاب خیلی زیاد علی جان در این زمینه.
بله.
منتها من پیشنهادم، در حد پیشنهاد، اینه که منفعل کتاب رو نخونیم.
بسیار عالی. بریم با بخش معرفی نویسنده یعنی مارک داگلاس همراه بشیم، برمیگردیم مفصل با هم گپ خواهیم زد.
مارک داگلاس یکی از پیشگامان روانشناسی معامله‌گری بود که با آثارش نگاه تازه‌ای به بازارهای مالی و نقش ذهنیت در موفقیت معامله‌گران ارائه داد. او همچنین به عنوان مربی، نویسنده و مشاور با شرکت‌های مالی و معامله‌گران حرفه‌ای همکاری داشته و بیش از 25 سال در زمینه آموزش روانشناسی بازار فعالیت کرد. از آثار مهم او میشه به کتاب‌های معامله‌گری در ناحیه و معامله‌گر منضبط اشاره کرد. کتاب معامله‌گر منضبط مارک داگلاس داستانی از نبرد ذهنی انسان با بازاری که هیچ وقت قابل پیش‌بینی نیست. مارک داگلاس نشون میده که موفقیت در معامله‌گری نه در پیش‌بینی قیمت‌ها، بلکه در توانایی کنترل احساسات و پایبندی به قوانین شخصی نهفته است. در نهایت پیام اصلی کتاب اینه که معامله‌گر حرفه‌ای کسیه که بازار رو همونطوری که هست میپذیره و ذهن خودش رو منضبط میکنه. این شما و این هم کتاب معامله‌گر منضبط.
بی نهایت ممنونیم از همراهیتون طی این روزها با برنامه کتاب بازار از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با کارشناس حوزه کتاب و روانشناس صادق علیخانی هستیم و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب معامله‌گر منضبط از مارک داگلاس. کتاب معامله‌گر منضبط، اگه بخوای یه چکیده ازش بگی چی بهمون میگی؟
همونطور که از اسم کتابم پیداست، تکیه کتاب بر رفتار منظمه.
بله.
این که حالا بازار رو میگه اتفاقا غیر قابل پیشبینیه، اونی که باید نظم داشته باشه. یه تاکید جالبی داره کتاب، میگه تو از بازار توقع نداشته باش که ای وای چرا این کارو نکرد، چرا اینجوری که من میخواستم رفتار نکرد.
آها.
چرا پیشبینی من درست در نیامد؟ من فلان چیزو خریدم، فکر میکردم مثلا میتونم خوب بفروشم، سود خوبی داشته باشم، حالا اون چیز میتونه کالا باشه، میتونه سهام باشه، هر چیزی که این روزها در بازارهای مالی هم ایران هم دنیا داریم مشاهده میکنیم. میگه اگر دیدی سود نکردی، اگر دیدی سودت اونجوری که میخواستی نبود، اگر زیان کردی شکست خوردی، از بازار توقع نداشته باشه که چرا اون نظمی که من میخواستم اونه. اتفاقا تو تعریفت این باشه که بازار غیر قابل پیشبینیه. کسی که باید منظم باشه شمایی، شمایی که به عنوان کنشور مالی در یک بازاری داری فعالیت میکنی. نظمم تأکید کتاب اینه، با یه زبان خیلی ساده و صمیمی، این نیست که شما مثلا فقط توی بازار رفتار مالی منظمی داشته باشی، نه خیر. میگه شما باید به یک قوانینی در زندگی خودت پایبند باشی، توی ساعت خواب و بیداری، توی خورد و خوراکت، توی گفتارت، توی اندیشت، متعهد به این قوانین و نظم تعریف شده هم باشی. جالبه. میگه هم باید نظم داشته باشی، هم تعهد داشته باشی به اون قوانینی که به هر دلیلی فهمیدی درسته، طبق اون قوانین پیش رفتی. بنابراین تکیه کتاب بیشتر بر حوزه فردی هست، علاوه بر این که شما داری بازار رو تحلیل
میکنی. بسیار همالی. صادق یه جمله خیلی باحال این کتاب داره تو بحث همون معامله. میگه هر معامله مستقل از گذشته است و نباید اسیر خاطرات شد.
آفرین.
خیلی جذابه. من داشتم به این فکر میکردم وقتی چشم به این جمله خورد، اینکه ما همین مفهوم میتونیم توی زندگیمونم اعمال بکنیم و پیاده سازی بکنیم. اینکه هر تصمیمی شاید و هر اتفاقی مستقل از مابقی زندگی آدمه. اینکه ما بخوایم اسیر خاطرات بشیم یا توی گذشته بمانیم، طبیعتاً خیلی از فرصت‌های زندگی رو از دست میدیم. تا اینجاش قابل پذیرشه که یه جاهایی هم این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
طبیعیه، آدم یه اتفاق غم انگیزی براش رقم میخوره یا از دست دادن عزیزی، کسی خدای ناکرده، و طبیعیه تا یه مدت در خاطرات موندن. اما خب من زیره به کرمون دارم میبرم، شما خودت روانشناسی با این موارد بسیار طبیعتاً برخورد داشتی. افرادی که بعضن سالیان سال توی یه موضوع مونده و نمیتونه از اون رهایی پیدا بکنه.
بله.
و از این کتاب ها میشه الگو گرفت حتی برای زندگیمون. موافقی با این قضیه؟
از این تحقیق انجام شد طی سالیان سال، خیلی از روانشناسان به این تحقیق اشاره میکنن، اینکه سعادت رو از دیدگاه خیلی ها بررسی کردن و رسیدن به اینکه داشتن یک نظم ذهنی باعث میشه فرد احساس خوشبختی و سعادت بکنه در زندگیش. گاهی وقتا کتاب های مالی ما رو میبرن به سمت داشتن پول فراوان.
بله.
در صورتی که میبینیم که اون ذهنه بازم پریشانه، منظم نیست، به هر طریقی تونسته موفق مالی بشه. اصلا بعضی از کتاب ها اشارهش اینه که شما پول رو به دست میاری ولی نگه داشتنش نیاز به نظم داره.
بله.
گاهی وقتا میبینیم که این توی اون کتاب معروف پدر پولدار پدر فقیرم بوده.
بله.
اشاره میکرد به این که
از کیوساکی فکر میکنه.
دقیقا، خیلی کتاب پرفروشی شد. تو نکته جالبش این بود، میگفت گاهی وقتا میبینیم پول وقتی به ارث میرسه، پول فراوان، تو دو سه نسل بعد از دست میره، مثل یخ آب میشه. دلیلش همون نداشتن نظمه، نداشتن تجربه است. تجربه میتونه به داشتن نظم در آینده هم کمک بکنه. نباید دقیقا موند در تجربه، باید استفاده کرد. ولی بازم تاکید کتاب بر اینه که فکر نکن حالا که تجربه داری بازم میتونی 100% بازار رو پیش بینی بکنی.
خیلی ممنونم ازت صادق جان.
برمونت.
بریم با یه صفحه از این کتاب همراه بشیم، برگردیم با هم در بخش دوم گفتگو کنیم. موافقی؟
انشالله.
بسیار همالی. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم یک صفحه از کتاب معامله‌گر منضبط از مارک داگلاس.
برشی از کتاب معامله‌گر منضبط. در تابستان سال 1982 هنگامی که نوشتن این کتاب را آغاز کردم، معامله‌های قرارداد آتی تقریبا در همه زمینه‌ها به خوبی در حال رشد بود. مبادلات و قراردادهای جدید، ارائه مشاوره و خدمات بیشتر، افزایش تنوع آثار و نشریات و از همه مهمتر برنامه‌های کامپیوتری جدید که دنبال کردن روند بازار را آسان‌تر می‌کرد، از نشانه‌های این رشد بود. اما این رشد تنها یک روی سکه بود. در واقع یک گروه کوچک از معامله‌گران نخبه که بیشترین سودها را به دست می‌آوردند، بیشترین ضرر را هم به معامله‌گران بازنده وارد می‌کردند. در بازار زمانی که یک معامله‌گر یک دلار سود می‌کند، به معنای این است که یک معامله‌گر دیگر یک دلار ضرر می‌کند. در واقع سودی که معامله‌گران کوچک به صورت دائم از بازار به دست می‌آورند، به صورت مستقیم از جیب معامله‌گران دیگری می‌آید که به صورتی صادقانه به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. حالا همه می‌خواهند بدانند که چطوری نقلیت بیشترین سود را با کمترین زحمت به دست می آورد.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته را عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک کنید به سرشماره 30,036,37. در اولین فرصت ما این کتاب‌ها رو بررسی می‌کنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. فقط یه مقدار توی این موضوع عجله کنید، چون به آخرای این فصل کتاب بازار داریم میرسیم. همراه با صادق علیخانی هستیم، روانشناس و کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب معامله‌گر منضبط. آقا صادق عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم پایه اقتصادی. بله. به دو یا سه مورد از این بخش کتاب هم اشاره بکنی ازت ممنون میشم.
حتما، با تاکید بر اینکه کتاب پایش نظم هست.
بله.
من میخوام مسائل رو مطرح بکنم. ریسک و عدم قطعیت مسئله یه که در کتاب مطرح شده.
بله.
که از مفاهیم بنیادی هست. آقای داگلاس اشاره میکنه که معامله‌گر باید بپذیره که بازار همیشه غیر قابل پیش‌بینیه، هیچ قطعیتی هم وجود. میدونی این عدم قطعیت علی یه نوع واقع بینیه.
بله.
ما نه خوشبین فراوان باشیم نه بدبین زیاد باشیم، بتونیم واقع بین باشیم، نتیجه خیلی بهتری میگیریم. آقا اصلا ول کن که میتونی بازار رو پیش بینی بکنی. تو کارتو به عنوان یک فرد موفق تاکیدت بر نظم سبک زندگیت باشه.
بله.
کاری به بازار نداشته باشه. عقلانیت محدود، اقتصاد کلاسیک رو ایشون بازم تاکید دارن که بر اساس در واقع خطاهای ذهنی نباید پیش بریم. پرهیز بکنیم. احساسات ما میتونه خطا ذهنی درست بکنه. ناشناختگی ما میتونه خطا ذهنی درست بکنه.
بله.
عقلانیت محدود در اقتصاد رفتاری رو مطرح میکنن و عرضه و تقاضا، همون اقتصاد کلاسیک
که دیگه طبیعتاً واضحه که چه مفهومی. بارهام تو این برنامه راجبش صحبت کردم.
من یه نکته رو بگم. حتما. آقای داگلاس حرفی که میزنن یه جوری شبیه مکتب اکت توی روانشناسی.
آها.
اکتیا برای درمان میگن آقا با دنیا در نیفت. تو هر چقدر بخوای کشتی بگیری اون زورش بیشتره. تو یه خم بگیری اون یه خم دو خم میگیره فیتله پیچت هم میکنه.
تموم شد رفت.
بپذیرش، بعد به فکر تعهد بر نظمت و مسائل دیگر باید.
بسیار عمالی. نقاط قوت و ضعف کتاب صادق جان.
نقاط
یک یا دو مورد تو امان با هم بگی، با توجه به وقت محدودی که داریم هم کفایت میکنه.
یکی از نقاط ضعفش تکرار مفاهیمه.
بله.
بعضی از مفاهیم بازم تکرار شده. مثالای عملیش نسبت به بعضی از کتاب‌هایی که در حوزه موفقیت‌های فردی داریم می‌بینیم کمتر هست. یه بخشای زبان کتاب داره سنگین و تخصصی میشه. یکی از ایراداتی هم که واقعاً در حوزه روانشناسی حتی تو کتب دانشگاهی هم اینو داریم می‌بینیم ترجمه است.
بله.
خیلی از این مفاهیم زاده بازارهای غربی آمریکایی هست که ترجمهش برای مترجم که یه مقدار این روزها بازار ترجمه دچار نقص هست، اذیت کننده میشه. برای مخاطبم اذیت کننده خواهد بود این قضیه.
قوتش هم
نقاط قوتش هم اون تاکید بر پذیرش ریسک.
بله.
الهام بخش بودنش برای معامله گران حرفه‌ای، یه جورایی عرض کردم دلگرمی داره میده و تمرکز بر ذهنیت حرفه‌ای. مخلص کلام، کتاب داره شما ذهن شما رو تربیت میکنه برای درست رفتار کردن در بازار. من میگم فراتر از بازار، سبک زندگی هر کدام از ما اگر بر پایه ارزش ها باشه، ارزش ها چیزیه که دیگه بر پایه فرهنگ نیستا، ربطی نداره کجای دنیا زندگی کنی، صداقت، عدالت، همه اینا میشه ارزش، درستکاری. اگر بر پایه ارزش ها باشه، سبک زندگی هر فردی به سلامت روان منجر میشه، خیلی بالاتر از موفقیت فردی و مالیه. من تاکیدم اینه که مخاطب فعال باشیم نه منفعل.
بخوانیم اما فعال باشیم.
بخوانیم اما دیدگاه خودمونم داشته باشیم. بخوانیم اما بدونیم کجای دنیا داریم زندگی میکنیم.
بله.
بخوانیم اما ایرانمون رو هم بشناسیم. اصالتهای بازار گذشتمون رو هم بشناسیم. اون مفاهیمی که در بازار گذشته سنتی ما میپیچید الان با یه سری شاخ و برگایی تو خیلی از کتابا داره مطرح میشه. بنابراین بدونیم که فرهنگ اون جایی که کتاب رو داره بررسی میکنه صرفاً برای ما نمیتونه مفید باشه. کسی که کتاب رو در اتریش نوشته به فکر بازار اتریش نه که به دنبال منفعت باشه، همه به دنبال منفعت هستن، میرسن به نقطه معامله.
بله.
منتها ما در بستر فرهنگی اجتماعی روانشناختی خودمون کتاب ها رو نگاه بکنیم.
خیلی ممنونم ازت و سپاس از حضورت. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راه نما.
اول شخص اسلام مصدع اسلام بود و شارع اسلام از قبل خدای تبارک و تعالی. رفتار او با کارگر اون بود که عرض کردم که کف دست کارگر را با تواضع بوسید و این نشان کارگری را بوسید و برای کارگران افتخار ایجاد کرد. ارزش انسانی را توجه داشت که کارگر اون روز ارزش داشت و اون ارزش را، محل ارزش را بوسید پیغمبر اکرم و اعلام کرد ارزش کارگر را. و دوم شخص اسلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. ایشون خودش یک کارگر بوده، یعنی قنات حفر میکرده، میرفت از قنات میکنده، آب بیرون میآورده، لکن برا خودش نه. بعد از اون که بیرون میآمده وقف میکرده برای مستمندان، برای اونا. یه نفر کارگر بوده است که برای اعاشه خودش هم کار میکرده و در این حالی که اونطور قنات ها را چندین قنات از ایشون هست کنده با دست خودش و همون روز به حسب نقل همون روزی که بیعت به امامت کردن برای او و به خلافت، وقتی بیعت تمام شد همون روز بیل و کلنگ خودش رو برداشت دنبال کار. این دو نفر شخص اول اسلام که کارشون باید سرمشق باشد برای همه ما.
لحظاتتون به خیر و نیکی. صدای ما رو از رادیو اقتصاد دریافت میکنید. محضر محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران امروز در ساعت 12:07 خواهد بود. با تمام وجود باور کنیم خداوند آنجا که راه نیست راه می گشاید و هرگز دیر نمی کند. فقط کافیست بدانیم او می بیند، می داند و می تواند. خداوندا لحظاتمان را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جستو چه جوییم و جستو که را خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ. عزیزان در این لحظه با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر میریم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیک‌تر بیا و همیانهای سکوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که از هیچ بنده ای رو بر نمی گردونه. اهالی مسجد بازار، مردم خوش قلب و مؤمن ایران، نماز خونای منتظر رسیدن وقت اذان ظهر. سلام. تو وقت قشنگ باز شدن درهای آسمون خدا، تو ساعت روشن پایین اومدن ملائکه از عرش اعلا، تو دقیقه های زلال باز شدن سجاده ها، تو لحظه های ناب راز و نیاز و دعا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستی. قرآن راهنمایی برای بهتر دیدن، بهتر فهمیدن و بهتر زندگی کردن. فرقی نمی‌کنه راهی که انتخاب می‌کنید چی باشه. راهی رو به آسمون یا مسیری رو به بازار و میون انسان‌ها. مهم اینه که قرآن بهت میگه چطور می‌تونی توی مسیرت موفق بشی.
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام بزرگ روزی رسان عالم، به نام خدا. شنوندگان عزیز مسجد بازار سلام، حسینی سبزواری هستم. افتخار دارم تا با یک کارشناسی دیگر در مورد آیات اقتصادی قرآن کریم در خدمت شما باشم. آیات مورد بحث این برنامه آیات 275 تا 279 از سوره مبارکه بقره است. آیه در مورد بزرگترین خطر اقتصادی در تمام دنیاست، خطری که به نص آیه 276 اقتصاد رو نابود میکنه و اگر ظاهر زیبایی داره اما مثل یک مار خوشخط و خال هست که با یک بار نیش زدن جان انسان رو میگیره و به اندازه سر سوزنی هم نمیشه در موردش ریسک کرد و بهش نزدیک شد. خب حتما حس زدید که اون خطر ویران کننده چیه. احسن به شما، اون بیچاره کننده اقتصاد ربا هست، ربایی که آدمو به تعبیر آیه 275 از سوره بقره تبدیل به دیوانه میکنه. چون رباخورا وقتی میخوان کارشون رو توجیه کنن انگار عقل تو سرشون نیست و به جای اینکه بگن چه اشکالی داره ربا هم مثل معاملات دیگه هست و سود داره، میگن معاملات دیگه هم مثل ربا هستن. یعنی اونی که براشون مهمه سوده و اصلاً کاری به این ندارن که اولاً در خرید و فروش‌های معمولی هر دو طرف به طور یکسان در معرض سود و زیان هستن. گاهی هر دو سود میکنن، گاهی هر دو زیان، گاهی یکی سود دیگری زیان، در حالی که تو معاملات ربوی رباخار هیچ وقت زیان نمیکنه و تمام زیان‌های احتمالی بر دوش طرف مقابل سنگینی خواهد کرد و به همین دلیله که مؤسسات ربوی روز به روز وسیع‌تر و سرمایه‌دارتر میشن و در برابر طبقات ضعیف تحلیل میرن و بیچاره‌تر میشن. ثانیاً در تجارت و خرید و فروش معمولی طرفین به رونق تولید کمک میکنن، در صورتی که رباخور و رباخار هیچ عمل مثبتی تو این زمینه نداره. ثالثاً با شیوع رباخاری سرمایه ها تو مسیر ناسالم میفتن و پایه های اقتصاد که اساس اجتماع هست متزلزل میشه، در حالی که تجارت صحیح موجب گردش سالم ثروت هست. و رابعاً رباخاری منشأ دشمنی ها و جنگ های طبقاتیه، در حالی که تجارت صحیح اینطوری نیست و هرگز جامعه رو به زندگی طبقاتی و جنگ های ناشی از اون سوق نمیده. و خلاصه از نظر رباخار مال هرچی ساده تر و بیشتر به دست بیاد همون خوبه، مثل کسی که سلامتی اجتماع براش اصلا مهم نیست و داروهای فاسد، خونهای آلوده، پروتزای قلابی، محصولات تراریخته و هزار تا سم شبیه به اینا رو میره سراغشون و توجیهش هم اینه مردم خودشون حواسشون رو جمع کنن، ما باید پول در بیاریم، کاری ندارن که چه نتیجه مخرب اجتماعی خواهد داشت. بنابراین به خاطر ضربه مهلکی که ربا به بدنه اقتصادی جامعه اسلامی میزنه، خداوند و پیامبر و ائمه علیهم السلام تمام قد جلو ربا وایستادن و برای اینکه مردم بترسن و اصلا به سمت و سوی ربا نرن و حقیقت ربا رو متوجه بشن، مجبور شدن بعضی از حرفها رو بزنن ولو اینکه خودشون هم دوست نداشتن. مثلا یکی دوتاشو براتون بگم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یا علی درهم و ربا اعظم عند الله من 70 زنیه کلها به ذات محرم. الله اکبر، العیاذ بالله. علی جان، یک پول سیاه از ربا کسب کنه کسی بزرگتر پیش خدا از این که 70 بار با محارم خودش نعوذ بالله منافی عفت انجام بده. در آیه 276 فرمود خداوند ربا رو نابود میکنه و صدقات رو زیاد میکنه، در حالی که رباخورا، چه شخصیت‌های حقیقی چه شخصیت‌های حقوقی، روز به روز سرمایه‌شون بیشتر میشه. چرا پس قرآن فرموده خدا ربا رو نابود میکنه؟ یمحق الله الربا. دقیقا همین سوال رو زراره از امام صادق علیه السلام پرسیده، میگه خدمت آقا عرض کردم آقا خدا فرموده من ربا رو نابود میکنم، صدقه رو افزایش میدم، در حالی که میبینیم هر